أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که اگر در ضمن بیعی شرط بشه سقوط خیار، این شرط نافذه. حالا اینکه شرط به چه شکلی قابل تصور هست، به چه چند شکل و چه اشکالاتی بر اینها وارد هست، اینا مطالبی هست که مفصل اشاره کردیم. البته بعضی از نکات رو هم فقط اشاره کردیم که خودتون پیگیرش باشید. دیگه گذشت از این مطالب میگذریم. یه نکته دیگه در رابطه با شرط سقوط خیار باقی میمونه و اون اینکه شرط سقوط خیار یا هر شرط دیگری باید در ضمن بیع بوده باشد. یعنی در همون موقع که من دارم بیع رو جاری میکنم، در ضمن بیع بگم بیع تو که، خب همزمان بگم به شرط اینکه من خیار نداشته باشم. درست شد؟ حالا اگر که البته قبلا گفتیم، ما گفتیم شرط سقوط خیار باید در ضمن یه عقد لازمی باشه، حالا این بیع یا بیع دیگر فرقی نداره، ولی ما از اول بحث رو بر اساس این پیش بردیم که در همین بیع ما میخوایم بگیم، نه در بیع دیگری. حالا اونو بذارید کنار. خلاصش این که اگر قرار ما در این بیع شرط کنیم سقوط خیار رو، باید در حین بیع شرط کنیم. حالا سوال اینه، اگر ما قبل از بیع چنین شرطی رو قرار بدیم، کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ یعنی من میخوام کتاب شما رو بخرم، با هم صحبت میکنیم، میگم آقا کتابتو میفروشی؟ شما میگی بله. میگم چند؟ شما میگی 100,000 تومان. میگم اشکال نداره، ولی اگه فروختی دیگه بعدن فسخ نکنی، خیار مجلس اینا نداری ما. شما میگی باشه، با هم توافق میکنیم قبلش، بعدن صیغه بیع رو در دقیقه دیگه جاری میکنیم. شما میگی بیع تو، منم میگم اشتری تو. آیا این اثبات خیاری که قبل از بیع اتفاق افتاد، در مقام مقاوله اتفاق افتاد، کافی هست یا کافی نیست؟ باعث اسقاط خیار میشود یا نمیشود؟ بعضی از فقها بحث کردن این رو که اگر قبل از بیع شرط کنیم سقوط خیار رو، کافی هست یا کافی نیست. ما اینجا به نقل یک عبارت از مرحوم شیخ طوسی اکتفا میکنیم و یک عبارت هم از علامه که ذیل همون فرمایش شیخ هست، یعنی در مورد یه تعلیقه خلاصه بر کلام مرحوم شیخ هست، ناظر به کلام مرحوم شیخ هست. عبارت مرحوم قاضی هم که میفرمان که شبیه عبارت مرحوم شیخه، البته نقل دیگه نمی کنن، میفرمان مثلش در اونجام هست. این سه عبارت رو در واقع ما یه مرور بکنیم تا بعد برسیم به اینکه نظر مرحوم شیخ در مسئله چی هست. فقط قبل از اینکه ورود کنم به بحث، برای اینکه خوب محل بحث در ذهن شما منقح بشه، البته محل بحث رو بعداً خود مرحوم شیخ باید منقح کنن، ولی برای اینکه خوب تو ذهنتون شکل بگیره که ما الان داریم سر چی بحث میکنیم، اینو دوباره تکرار کنم. ببینید وقتی بیعی انجام میشه، ما چند تا حالت داریم. گاهی موقعها در ضمن خود بیع شرط میکنیم اسقاط خیار رو، یعنی شرط میکنیم، میگم بیع تو که، به شرط اینکه من خیار نداشته باشم. گاهی موقعها من کتاب رو به شما میفروشم، اصلا هیچ شرط اسقاط خیاری هم نه قبل از بیع و نه بعد از بیع نداریم. این دوتا که حکمش معلومه، یعنی یه موقع من گفتم که فروختم به شرط اسقاط خیار، یا یه موقع میگم فروختم مثلا هیچ صحبتی از اسقاط خیار نه قبلش نه بعدش نه حین بیع نمیشه. اینم که بحثی درش نیست، خیار باقیه. دوتا حالت داریم که این دوتا حالت یه مقداری محل کلام قرار گرفته. یک این که قبل از بیع ما توافق کنیم که در این بیع خیار مجلس نبوده باشد، و موقع بیع هم اشاره کنیم بگیم کتابه رو به تو میفروشم به همون شرطی که گفتیم. این یه حالت. آیا این مقدار کافی هست یا کافی نیست؟ یکی دیگه این که ما با شما توافق کنیم بگیم کتاب رو فروختم به شرط اینکه خیار مجلس نداشته باشم، بعد صیغه بیع رو جاری میکنیم بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به اون شرط سابق در صیغه بیع صورت گرفته باشه. حالا این حالت آخری هم که گفتیم در صیغه ب هیچ اشاره‌ای به اون شرط سابق صورت نگرفته، دو حالت داره. گاهی موقع ها اشاره صورت نگرفته ولی بناء طرفین بر اون شرط سابقه، یعنی تو ذهنشون اون شرط سابقه هست لحاظ شده. گاهی موقع ها تو ذهنشون هم نیست، اصلا یادشون رفته یه توافقی داشتن قبلا، صیغه ب رو هم لفظن و هم نیتن بدون تعلیق بر هیچ شرطی جاری کردن. البته تعلیق تعبیر درستی نیست، بدون لحاظ هیچ شرطی اعتبار کردن. پس چند تا حالت مجموعاً شد؟ 5 تا حالت دیگه. حالت اول این که بیع و بخونیم شرط هم در ضمنش بیاریم. حالت دوم این که بیع و بخونیم شرط نه در ضمنش بیاریم نه قبلش آورده باشیم. این دوتا که حکمش معلومه. حالت سوم این که قبل از بیع توافق کنیم بر شرط، موقع بیع هم بیع اجاری کنیم و اشاره کنیم در بیع به اون شرط سابق، بگم فروختم بر اساس همون شرطی که گفته شد. خب این حالت سوم. حالت چهارم، شرط و قبل از بیع با هم توافق کردیم، موقع بیع هیچ اشاره‌ای به اون شرط نمی کنیم اما تو ذهنمون بنائمون لحاظ اون شرط هست، تو ذهنمون اون شرط لحاظ شده ولو در لفظ اشاره‌ای به اون نشه. حالت پنجم هم قبل از بیع شرط رو لحاظ میکنیم، یعنی اعتبار میکنیم قبل از بیع توافق میکنیم بر یه شرط ولی موقع بیع اصلا هیچ نظری به اون شرط نداریم، نه لفظاً و نه نیتاً، حتی فراموش کردیم اصلا اون شرط رو. مجموعاً چند حالت شد؟ 5 حالت. خب حالت اول و دوم که حکمش واضحه، حالت اول در بیع شرط رو آوردیم، حالت دوم هم نه در بیع و نه قبل از بیع شرط رو نیاوردیم. این 3 حالت بعدی هست که باید بحث بشه. فقط ما الان فعلا ورود به این 3 حالت نمیخوایم بکنیم، ما فعلا میخوایم عبارت بعض فقها رو بخونیم. حالا تو ذهنتون باشه که این عبارت آیا ناظر به کدوم یکی از اون 3 حالت آخری هست؟ ناظر به اونجاییست که شرط رو در بیع بهش اشاره کردن، یا اونجایی که شرط رو در بیع بهش اشاره نکردن ولی بنایشون بر اون شرط بوده، یا اونجایی که شرط رو در بیع لحاظ نکردن اصلا یادشون هم رفته اون بنایه سابق رو. عبارت رو دقت کنید: بقی الکلام فی ان المشهوره ان تأثیر الشرط انما هو مع ذکره فی متن العقد فلو ذکراه قبله لم یفد. باقی میماند کلام در این که مشهور بر این باورند که تأثیر شرط همانا در جایی است که ذکر بشود در متن عقد، پس اگر ذکر کنن متبایعین شرط رو قبل از عقد لم یفد، اعتباری ندارد. یعنی به جای اینکه موقع بیع بگن به شرط عدم خیار، قبل از بیع بگن آقا خیار وجود نداره ها، دیگری هم بگه باشه خیار وجود نداشته باشه، بعد صیغه بیع اجاری کنن. علل مشهور این لم یفد فایده ای نداره. چرا؟ لعدم دلیل علا وجوب الوفاء به، چون دلیلی بر وجوب وفاء به شرط سابقه بر بیع نداریم. آنچه که واجب الاعتبار شرط در ضمن بیع نه شرط سابقه بر بیع. و صدق الشرط علا غیر المذکور فی العقد غیر ثابتن، این که صدق کند شرط بر آنچه که در ضمن عقدی ذکر نشده است اینم ثابت نیست. قبلا در بحث آیه حدیث المؤمنون عند شروطهم گفتیم که آیا شرط فقط به شرطی گفته میشه که در ضمن شیء دیگری باشد یا به یک تعهد ابتدایی هم شرط گفته میشه. اونجا یه عده ادعا میکردن به تعهد ابتدایی هم شرط اطلاق میشه، ولی از اهل لغت مرحوم شیخ نقل کردن و شواهدی رو نمونه هایی رو آوردن که شرط ظهور دارد در آنچه که در ضمن یک امر دیگری است، به الزام ابتدایی شرط گفته نمیشه. حالا میفرمان صدق شرط بر اون تعهد قبل از بیع که در ضمن عقد نبوده ثابت نیست، پس دلیل المؤمنون عند شروطهم شاملش نمیشود. لأن المتبادر عرفن هو الالزام والالتزام المرتبط به مطلب آخر، چون متبادر از شرط الزام و التزامی است که مرتبط به مطلب دیگری باشد. وقد تقدم عن القاموس، قبلا نقل کردیم از قاموس که در معنای شرط گفتن انه الالزام والالتزام فی البیع و نحوه، عبارت قاموس این بود که شرط الزام و التزامی است که در ضمن بیع یا غیر بیع بوده باشد. صریحا میگن الزام و التزام باید در ضمن شیء دیگری باشه تا بهش شرط بگیم. اگر ابتدایی بوده باشد، استقلالی بوده باشد، دیگه پرسپولیسی نمی شود. اگر استقلالی بوده باشد چی؟ دیگه به شرط اطلاق نمی شود. و ان الشیخ و القاضی تأثیر و شرط المتقدم، برخلاف مشهور که فتواشون این بود که چنین شرطی در ابتدا اگر بوده، قبل از بیع اگر بوده باشد اعتبار ندارد، از مرحوم شیخ و قاضی ابن براج، قاضی ابن براج هم دوره‌ای شیخ بوده، هم کلاسی شیخ بوده، همشون شاگردای سید مرتضی هستند، از شیخ و قاضی ابن براج حکایت شده تأثیر شرط متقدم، این که شرط متقدم تأثیر گذاره. عبارتشون چیه؟ ما عبارت رو میخوایم بخونیم، حواستون باشه، ما بعدن باید بحث کنیم که مراد مرحوم شیخ کدومه که از اون سه صورته. مراد مرحوم شیخ از شرط متقدم شرطیه که در بی بهش اشاره شده، یا شرطیه که در بی بهش اشاره نشده لحاظم نشده، یا شرطیه که در بی بهش اشاره نشده ولی ذهنن لحاظ شده، نیتن لحاظ شده، کدوم مرادشون هست؟ خلاصه از مرحوم شیخ و قاضی حکایت شده تأثیر شرط متقدم، حکایت شده که شرط متقدم تأثیر گذاره، یعنی نافذه، باید بهش وفا بشه. قال فی محکی الخلاف، ایشون در آنچه که حکایت شده از کتاب خلاف این چنین میفرمان: لو شرطا قبل العقد الا یثبت بینهما خیار بعد العقد، صح الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول. در آنچه که از خلاف حکایت شده ایشون میفرمان که مرحوم شیخ اگر شرط کنن متبایعین قبل از عقد که ثابت نباشد بین آنها خیاری بعد از عقد، در این صورت صح الشرط، این شرط سابقشون صحیحه. و لزم العقد به نفس الایجاب و القبول، با توجه به اون شرط سابق عقدشون به صرف ایجاب و قبول لزوم پیدا میکنه، یعنی خیار مجلسی دیگه در اون حادث نمیشود، به صرف همون شرط سابق بیعشون لازمه، دیگه خیار مجلس درش وجود ندارد. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب شافعی، مرحوم شیخ بعدش نقل میکنن اختلاف در این مطلب رو از بعضی از اصحاب شافعی، جماعتی از فقهای شافعی در این مسئله مخالفت کردن. ثم قال، سپس مرحوم شیخ در کتاب، خب کتاب خلاف اصلا بنایش بر اینه که به مسائل اختلافی بین شیعه و فرق اهل سنت اشاره کنه دیگه، اول نظر شیعه رو میگه، نظر مخالفین رو هم میگه، بعد دلیل خودمون رو بیان میکنه، بعد از اینکه فتوای خودشون رو فرمودن، یعنی در واقع به عنوان فتوای شیعه امامیه، نظر عامه هم اشاره کردن که بعضی از شافعی مخالفت کردن. ثم قال، سپس میفرما دلیلنا، دلیل ما امامیه بر این فتوا چیه؟ میفرمان انه لا مانع من هذا الشرط والاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز شرط یشمل هذا الموضع انتها. ظاهرش اینه که سه تا دلیل دارن اقامه میکنن. اولش این که لا مانع من هذا الشرط، این شرط مقتضی برای صحت رو داره، مانعی هم وجود نداره. به چه دلیل ما بگیم این شرط صحیح نیست؟ اینا شرط کردن در بیعشون خیار مجلس وجود نداشته باشه، قبل از بیع شرط کردن خیار مجلس وجود نداشته باشه، مانعی جلوی این شرط رو نمیگیره، مقتضی موجود، مانع مفقود. دلیل دوم، آنچه که ظاهرش اینه که دلیل دوم باشه، ول اصل و جوازه، اصلم جواز چنین شرطی است، نفوذ چنین شرطی است. این اصله به چه معناست؟ خب این اصله نمیتونه مرادش قاعده بوده باشه، مرادش به اصطلاح اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات بوده باشه، چون اونو به عنوان مورد بعدی ذکر میکنن، میفرمان و عموم الاخبار فی جواز شرط یشمل هذا الموضع، عموم اخبار در جواز شرط شامل این موضع میشود، یعنی المؤمنون عند شروطهم اینجا رو در بر میگیره. پس باید این اصل یه چیز دیگه ای باشه غیر از قاعده ای که از عمومات استفاده میشه، مگر اینکه بگیم عطفش عطف تفسیره، اصل جوازه، بعد با واو عطف میکنن، تفسیرش میکنن، بیانش میکنن که این اصل جواز چیه، همون عموم اخباره، مگر اینکه اینجور بگیم، والا ظاهرش اینه که این یه دلیل دیگری است. پس این اصل چه اصلی میتونه باشه اینجا؟ خب خب میخواید بگی تفسیر نیست دیگه،
اگر تفسیر بود یشمولو باید خبر از اصل
نه میخوایم بگیم اون جمله بعدی تفسیر ول اصل و جوازه او هست. جمله در مقام بیان دلیل دیگری نیست، جمله داره همون اصل جواز رو بیان میکنه. یه احتمال، نمیخوام دفاع کنم. حالا اگه بگیم تفسیر نیست، اصل به چه معناست اینجا؟ کی میتونه بگه؟ اصالت و صحه یعنی این که شما یه مسلم یه فعلی انجام دادید، خب من شک دارم شرایط و قواعدش رو مراعات کردید یا نه، بنا رو میذارم بر صحت این که شما مراعات کردید. الان ما چنین شکی نداریم، ما الان شکمون در اینه که آیا اصلا شرط هست که این به اصطلاح اسقاط خیار در ضمن عقد بوده باشد یا نه. اینجا جای اصالت و صحه نیست. اصالت و لزوم یعنی چی؟ اگه منظورتون از اصالت و لزوم همون استصحاب لزومیه که قبلا گفتیم، بعید نیست مرادشون باشه. حالا خیلی موافقه با ظاهر عبارت نیست، ولی بعید نیست. من به نظرم همین احتمال درسته. ما قبلا گفتیم اصل استصحاب دلالت بر لزوم داره. یعنی چی؟ یعنی قبلا ما بیعی انجام دادیم، خوب دقت کنید، قبلا بیعی انجام دادیم، شک داریم که آیا با فسختوی یک طرف این بیع منحل می شود یا منحل نمی شود. استصحاب میگه قبلا این تملیک حاصل شده، استصحاب کن تملیک رو، بگو این تملیک دیگه به هم نخورده، تملیک باقیه. استصحاب بقاء اثر عقد رو ازش تعبیر میکردیم به اصالت اللزوم، یه همون استصحاب بقاء اثر عقد بود. حالا همین میتونه مرادشون باشه. یعنی اینا قبل از به شرط کردن چی؟ شرط کردن که خیاری نبوده باشد. بعدن یه صیغه بیع خوندن، حالا شک داریم این صیغه بیعشون با فسخت و اثرش از بین میره یا نه. اصل اینه که اثر بی باقیه، استصحاب کنیم بقای اثر عقد رو. شاید هم این مرادشون باشه. خواهیم ببینیم شرطشون نافذه یا نه دیگه. نتیجه این استصحاب اینه که شرطشون نافذ بوده. میتونن بکنن یعنی چی؟ میخوایم ببینیم میتونن بکنن یا نه یعنی چی؟ میخوایم ببینیم نافذه یا نه. کسی که جلوشونو نگرفته که میگن
بله، میخوایم ببینیم مثلا همچین شرطی
نافذه یا نه.
حرف شما اینه بفرمایید که این قبلا نافذ بود، الان چی فسخ کردن؟ میخوایم ببینیم استصحاب میتونه.
قبلا نافذ بود، چی نافذ بود؟
شما الان فرمودید،
من الان گفتم بیعشون، بیعی که انجام داد، اینا یه شرطی انجام دادن، شرطو فعل کن، یه بیعی انجام دادن. بعد از این بیع یه نفر اومد گفت که فسختو. ما میخوایم ببینیم این فسختو باعث شد تملیکی که در اینجا صورت گرفته از بین بره یا باعث نشد از بین بره. استصحاب میگه چی؟ میگه اثر بی باقیه. درسته؟ که این درست. چرا حالا این شاهد میتونه باشه بر این که چی؟ شاهد میتونه باشه بر این که اون شرط اسقاط خیارشون درست بوده باشه. چون اگر اون شرط اسقاط خیار درست نبوده باشه، ما اینجا خیار مجلس داریم. حالا ببین این که حالا دلا اشکال داشته باشید توی این مطلب، نمیخوام بگم این اشکال بهش وارد نیست، این خودش یه دلیل مستقل تامه ها. داریم عبارت رو تفسیر میکنیم، اینم در کنار ادله دیگه میتونه یه شاهد باشه.
بعد یه بحثی داشته باشه، ببینید حرف شما صحیحه، بعد از فصل میگیم که فصل نشود، اما نه به خاطر شرط، به خاطر استصحاب همون بیعه، به خاطر نفوذ بیعه. اینجا دارن میگن اصلا شرط میشه کرد یا نه.
نه عزیزم، ببین ما یه خیار مجلس داریم، خب البیان بالخیار، شک داریم آیا با شرطی که قبل از بیع انجام دادیم این خیار مجلس از بین رفت یا نرفت. خب پس الان من و شما اینجا یه بیعی انجام دادیم، البیان بالخیار میگه شما خیار مجلس داری، ولی یه شرطی ما قبلا داشتیم، نمیدونیم جلو این خیار مجلس رو گرفت یا نه. الان ما بلا تکلیف موندیم، الان ما بلا تکلیف موندیم که اثر بیعه از بین میره با فسختوی شما یا نه. استصحاب میگه نمیره. مراد ما اینه. چرا کار نداره؟ چرا ما اصلا شک داریم در
بیعمون صحیح باشه از جهت شرط؟
بیعمون که صحیحه، بیعمون که قرار نیست فاسد باشه، که بیعی که درست
شده باشه. میخوام بیعمون باقی باشه از جهت شرط. این که شما تفسیر میکنید از جهت استصحاب اثر بیعه، از جهت شرط،
از هر جهتی، از هر جهتی باشه، بالاخره ما
تفسیر کلام ایشونه، مطلب شما صحیح، اما کلام ایشون این نیست.
بله چرا نیست، چرا این نباشه؟
آقا شما ببینید، ما الان میخواییم بفهمیم شرط اون جایی که واقع شد میتونست واقع بشه و نافذ باشه یا نه. برای این مطلب الان باید علت تصدیق
ما اگر در یه مسئله فقهی فتوا میخواییم بدیم، نظر میخواییم بدیم، بعد به اصل عملی تمسک کنیم، اشکال داره؟ بله ممکنه ما اون دلیل سابقمون رو براش نتونیم استدلال کنیم، شکمون باقی بمونه. خب به اصل عملی تمسک میکنیم، چه اشکال داره؟ ما قسم نخوردیم هر دلیلی که داریم میاریم بخواد اون اثبات صحت اون شرط بکنه. بالاخره ممکنه ما نتونیم استدلال کنیم بر صحتش، نوبت میرسه به اصل عملی. مراد ما همین مقداره، بیشتر از این نمیخوایم بگیم. نمیخوایم بگیم با این اصل عملی میخوایم شرط سابق رو تصحیح کنیم، ما در همین حد میخوایم بگیم آقا قبلا یه شرطی بوده، نمیدونیم تاثیرگذار بوده یا نه، دلیل آوردیم برای صحتش، دلیل اول و دلیل سوم. شما اگه این دلیلای ما رو نپذیرید، لااقل من شک استصحاب میکنیم، در همین حد، بیشتر از این نه. بعد قسمم نمیخورم که مراد از اصل این باشه، اینو به عنوان یه احتمال آقا گفتن، ما هم تایید کردیم، گفتیم شاید این مرادشون باشه. اگه شما احتمال بهتری در این اصل به ذهنتون میرسه، بگید ما میپذیریم. ما فعلا دو تا احتمال تو این اصل مطرح کردیم، بالاخره یه مقداری معناش ابهام داره. خب اینم از عبارت مرحوم شیخ طوسی. انتها تمام شد و نحوه المحکی عن جواهر القاضی، مانند همین عبارت هست آنچه که حکایت شده از کتاب جواهر مرحوم قاضی. قاضی ابن براج کتاب معروفش چیه؟ یه کتاب دیگه داره معروفتر که بیشتر حالا ازش نقل میشه، مهذب دیگه، کتاب المهذب مهذب قاضی ابن براج. اینم کتاب جواهر الفقه، این یه کتاب دیگه یه مرحوم قاضی ابن براج هست. قال فی المختلف، علامه در کتاب مختلف به این مسئله ورود کردن. علامه حکیه ان، البته ما که مختلف علامه رو ندیدیم، ما یه شیخ اعظم، برامون اینجور حکایت شده طبق نقلی که از علامه شده. علامه در مختلف این چنین میفرمان، بعد از ذالک بعد از اینکه این مسئله رو از شیخ طوسی نقل کردن، و اندی فی ذالک نظر، یعنی برای ما در این مطلبی که شیخ طوسی فرمودن نظر و اشکال وجود داره. فان الشرط انما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد، شرط همانا اعتبار داره اگر در متن عقد بیاد، شرطی که قبلا استقلالا گفتن به درد نمیخورد. شرط اگر در متن عقد بیاد معتبره و الا معتبر نیست. نه علامه میگن که آقا یادتونه سه حالت داشتیم، تو بعضی از این حالاتش ما شرط سابق رو مجبوریم معتبر بدونیم. نعم لو شرطا قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط، اگه قبل عقد شرط کردن و بر اساس اون شرط بیع رو انجام دادن، صح ما شرطاه، آنچه که شرط کردن صحیح خواهد بود. این عبارت اشاره داره به کدوم صورت؟ یعنی احسن، این یعنی دو تا حالت رو میتونه در بر بگیره. یک اونجایی که شرط کردن، خب در عقدم به اون شرط سابق اشاره شده لفظاً، یعنی گفتن بیع تو علا ذلک الشرط. یه حالت هم این که ذکر نکردن در بیع، اشاره نکردن در بیع به شرط سابق، ولی بنایشون وجود اون شرط سابق بوده، بنای بر اون شرط سابق داشتن. با هر دوتاش میخونه. خلاصه نعم لو شرطا قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط، بیعشون بر اساس اون شرط باشه، صح ما شرطا، صحیح است آنچه که شرط کردن، انتها. مرحوم شیخ میفرمان اقول، و ما میگوییم که این شرط کردن سابق و این که بیع بنایش بر اون شرط سابق بوده باشد، دو حالت میتونه داشته باشه. یعنی آنچه که در عبارت علامه اومد دو حالت میتونه داشته باشه. اقول التبایع علی ذلک الشرط ان کان بالاشاره الیه فی العقد به ان یقول مثلا بعت علی ما ذکر فهو من المذکور فی متن العقد، و ان کان بالقصد الیه والبناء علیه عند الانشاء فهذا هو ظاهر کلام الشیخ. میفرمان تبایع بر اون شرط که شما یه علامه میفرمایید، اگر مرادتون اینه که اشاره شده باشه به اون شرط در عقد، اشاره که میگیم نه اشاره با چشم و ابروها، اشاره با لفظ، اگر مرادتون از تبایع بر اساس اون شرط
تبایع علی ذلک شرط، اگر مرادتون این باشه که اشاره شده باشه به اون شرط در بیع، به این که بگوید مثلا فروختم به تو بنابر شرط سابق علی ما ذکر، فهو من المذکور فی متن العقد، این مثل شرطیه که در ضمن عقد ذکر بشه. چه من بگم بعت و که به شرط این که خیار نداشته باشم، چه بگم بعت و که بنابر اون شرطی که قبلا گفتم، فرق نمیکنه، هر دوتا شرط مذکور در عقد و واضحه که در اینجا باید به این شرط وفا بشه. اما و امکان بالقصد الیه و البناء علیه عند الانشاء، اگر مرادتون از این که بیع بر اساس شرط سابق است این باشه که قصد بشه اون شرط سابق و بنا بر اون شرط سابق گذاشته بشه عند الانشاء، بدون اینکه در لفظ اشاره‌ای به شرط سابق بشه، در لفظ اشاره نمیشه ولی بنا بر اون شرط سابق گذاشته میشه، اگر مرادتون این باشه فهذا هو ظاهر کلام شیخ، این ظاهر کلام شیخه. همین صورتی که شما یه علامه تون نعم گفتید شرط صحیحه، ظاهر کلام مرحوم شیخ هم همین بوده، پس چطور شما به شیخ دارید اشکال میگیرید؟ شیخ یه غیر از این رو نمیگن. خوب دقت کنید، شیخ طوسی فرمودن که اگر شرطی رو قبل از بی ذکر کنن بعدن عقد بی بخونن اون شرط نافذه. علامه اشکال گرفتن، گفتن که نخیر، این شرط نافذ نیست مگر اینکه در بی رو بر اساس اون شرط انجام بدن، اگه بی رو بر اساس اون شرط انجام بدن اشکال ندارد. مرحوم شیخ طوسی میگن جناب علامه، این که شما میگید بیع و بر اساس اون قرار بدن، اگر مرادتون اینه که در لفظ به اون شرط سابق اشاره کنن، این که میشه شرط مذکور در عقد. اگر منظورتون صرف بناه، خب مرحوم شیخ طوسی هم همین صورت منظورشون بود دیگه. شیخ طوسی که گفتن صحیحه، فرض بناء بر شرط سابق رو در نظر گرفته بودن. شیخ طوسی که نمیخواد بگه اگر یه شرطی رو قبلا گذاشتن خب بعدن فراموشش کردن موقع عقد بی، بدون اینکه اصلا یادشون باشه قبلا چه شرطی گذاشتن، یه صیغه بی رو جاری کردن، بنای بر اون شرط هم نداشتن، بازم باید به اون شرط عمل کنن. اینو که قطعا شیخ طوسی نمیخواد بگه. پس شیخ طوسی همونیا میخواد بگه که شما در نعم گفتید اشکال ندارد، پس در واقع اشکال شما به شیخ طوسی وارد نیست. پس ایشون میفرمان آنچه که شما یه علامه در نعم گفتی دو احتمال داره، یا مرادتون شرط مذکوره، شرطیه که در بیع هم بهش اشاره شده لفظاً که این که بحثی در صحتش نیست، میشه شرط مذکور، یا مرادتون از آنچه که در نعم گفتید شرطیست که بیع رو در قصد و نیت مبنیه بر اون قرار داده باشیم. اگه اینو شما میخواید بگید اشکال نداره، شیخ طوسی هم این همین منظورشون بود، تمام شد رفت. پس اشکالی به شیخ طوسی بنابر مبنای شما وارد نیست، تمام شد رفت. حالا مرحوم شیخ اعظم، یه لحظه با من باشید، مرحوم شیخ اعظم میخوام بگن شاید حتی مراد شیخ طوسی این صورت هم نباشه، مراد شیخ طوسی اون صورتی باشه که ما در ضمن بی اشاره به شرط سابق کردیم. خوب دقت کنید، شیخ طوسی یه عبارت داشت، شیخ طوسی گفت اگر دو نفر قبل از بی با هم توافق کنن بر شرط سقوط خیار، خب بعد یه ساعت دیگهش عقد بیع رو انجام بدن، خب اون شرط سابقشون باعث میشه در این بیع خیار وجود نداشته باشه. ما چند احتمال تو عبارت مرحوم شیخ وجود داره. یک احتمال این که بگیم اصلا بیعشون هیچ نظری به اون شرط سابق نداشته، بیعشون مبنیه بر اون شرط سابق نبوده، که این گفتیم خیلی بعید مراد مرحوم شیخ بوده باشه. یک احتمال که ظاهرم هست اینه که در بی لفظاً اشاره به شرط سابق نکردن ولی بناء بی بر چی بوده؟ بر شرط سابق بوده، تو نیتشون شرط سابق رو موقع بی لحاظ کرده بودن. ممکنه این مراد باشه که گفتیم بعید نیست این مراد باشه، و اگر این مرادشون باشه اشکال علامه بهشون وارد نیست. حالا میخوایم یه پله بریم بالاتر، بگیم شاید مراد شیخ اصلا اون صورتیه که در بی هم اشاره به شرط سابق شده، یعنی اول اومدن با هم دیگه توافق کردن شرط سقوط خیار رو، بعد یه ساعت دیگهش نشستن سر مجلس بی رو انجام دادن و در ضمن بی گفتن بی تو که بر اساس همون شرط سابق. شاید مراد شیخ حتی این بوده باشد، و سه تا شاهدم بر این اقامه میکنن مرحوم شیخ اعظم. شاهدهایی که اقامه میکنن چی هست؟ اولا اینکه در عبارت شیخ طوسی یه استدلال داشتیم. استدلالمون چی بود؟ این بود که اگر چنین شرطی رو قرار بدن، مقتضی موجود مانع مفقوده. خب من از شما سوال میپرسم، در چه فرضی مقتضی موجود مانع مفقوده؟ در فرضی که یه شرط استقلالی و ابتدایی رو اول کار قرار بدن، تو بیع هم اصلا نظارتی به اون شرط نداشته باشن، تو بیع هم اصلا لحاظش نکنن، اینجا اون شرط سابق مقتضی برای تأثیر را دارد؟ شرطی که در ضمن چیزی نبوده، المؤمنون عند شروطهم شاملش نمیشه، اینجا که مقتضی تمام نیست. کجا مقتضی تمامه؟ جایی که شرط در ضمن بیع بهش اشاره شده باشه. پس همین که ایشون در مقام استدلال میگن شرطی که در ضمن میگن مقتضی موجود مانع مفقود، البته مقتضی موجود رو نمیگن، میگن مانع موجود نیست، ولی صرف فقدان مانع که به درد نمیخوره. کجا فقدان مانع به درد میخوره؟ جایی که مقتضی باشه. همین که مقتضی رو موجود میدونن، معلوم میشه شرط در ضمن بیع بهش اشاره شده. این اولا. ثانیا ایشون اشاره میکنن به خلاف بعضی از شافعیه. وقتی نظر خودشون رو میگن، میگن خلافن لبعض شافعیه. خب ما اگر بریم نظر بعض شافعیه رو نگاه کنیم ببینیم چیه، مراد مرحوم شیخ هم معلوم میشه. شنیدید میگن تورف الاشیاء به مقابلاتها؟ مرحوم شیخ یه فتوا دادن، میگن ما فتوامون مخالف شافعیه است. خب پس بین اینها مقابله وجود داره. از طرفی فتوای مرحوم شیخ یکم ابهام داره که مرادشون چیه. ما میریم فتوای شافعیه رو نگاه میکنیم، نظر مرحوم شیخ معلوم میشه. فتوای شافعیه چیه؟ برگردید دو تا صفحه عقبتر، اونجایی که داشتیم اشکال میگرفتیم، اشکالاتی که به این به اصطلاح تمسک به المؤمنون عند شروطهم وارد کرده بودن. اشکال سوم صفحه 54 چی بود؟ اشکالی بود که بعضی از شافعیه گرفتن. اشکالشون این بود که شما اگر در بی شرط کنید اسقاط خیار رو، این میشه اسقاط و مالم یجب. پس شافعیه مشکلشون با شرط قبل از بی نیست، بلکه مشکلشون با شرط در ضمن بیعه. شرط در ضمن بی و شافعیه توش گیر کردن، میگن این اسقاط و مالم یجب هست. پس به قرینه مقابله، همین که شیخ طوسی میگه ما با شافعی مخالفیم تو مسئله، شافعی هم شرط مذکور در ضمن بیع رو معتبر نمیدانن بعضشون، معلوم میشه شیخ طوسی شرط در ضمن بیع رو میخواد بگه معتبره. پس مراد مرحوم شیخ جاییست که اول توافق کردن، در بیع هم بهش اشاره کردن. اینم شاهد دوم. یه شاهد سوم هم بیاریم. آقا شیخ طوسی این بحث رو کجا مطرح کرده؟ این بحث رو کجا مطرح کرده؟ ابن براج این بحث رو کجا مطرح کرده؟ جایی که ما در ضمن بی شرط کنیم اسقاط خیار رو. عنوان بحثشون اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد. خب وقتی اینجور باشه از عنوان مسئله مرادشون هم میشه کشف بشه. شرطی که قبل از بی بگن تو بی هم بهش اشاره نکنن مرادشون نیست. پس به این سه دلیل ما میخوایم بگیم مراد مرحوم شیخ همون حالتی است که در بیع هم بهش اشاره شده باشه. پس در واقع شیخ طوسی با مشهور مخالفتی ندارد. اینکه بعضی فکر کردن شیخ طوسی و ابن براج فتواشون مخالف مشهور، اینجور نیست. مشهور میگن شرطی که قبل از بیع بیاری در بیع هم بهش اشاره نکنی، این اعتبار نداره. شیخ طوسی هم نمیخواد بگه اگه قبل از بیع آوردی در بیع بهش اشاره نکردی اعتبار ندارد. پس میفرمان نعم. تا اینجا گفته بودیم که مراد شیخ طوسی اونجاییست که در بی بناء بر شرط سابق داشته باشیم. حالا میگن نعم یحتمل ان یرید از صورت الاولا، ممکنه که شیخ اراده کرده باشه صورت اولی رو، صورت اولا رو. صورت اولا یعنی جایی که در بی لفظاً اشاره به اون شرط سابق بشه. و هاذا هو المناسب للاستدلال له، شاهد بر این مطلب، دلیل بر مطلب چیه؟ یک، هاذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هاذا الشرط، این احتمال مناسب است با استدلال کردن بر آن به عدم مانع از این اشتراط. چون شیخ طوسی دلیل اولشون این بود که لا مانع من هاذا الشرط. خب کجا لا مانع من هاذا الشرط؟ کجا مقتضی برای شرط موجود مانع مفقوده؟ جایی که شرط در ضمن عقد بیاد، نه شرطی که استقلالا ذکر شده باشه. پس و هاذا هو المناسب للاستدلال له به عدم المانع من هاذا الشرط. چرا؟ چون وقتی ما استدلال میکنیم به عدم مانع، یعنی مقتضی موجوده. و مقتضی فقط در جایی موجوده که شرط در ضمن بی باشه، نه قبل از بی. و یعیده ایزن، معید دیگر این مطلب، بل یعینه، دیگه این از معیدم بالاتر، معین مطلب هست، یعنی دیگه تعیین میکنه، صرف تعیید نیست، یعنی خودش به تنهایی کافیه در تعیین مراد مرحوم شیخ. ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت هازل اشتراط فی متن العقد، بعض اصحاب شافعی همانا مخالفت کردن در صحت این اشتراط در متن عقد. وقد سر رحف تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه فشترات عدم الخیار فی متن العقد، تصریح کرده علامه در تذکره به ذکر اختلاف بعضی از شافعیه در اشتراط عدم خیار در متن عقد. یعنی با اصل شرط در ضمن عقد مشکل دارن، شرط اسقاط خیار در ضمن عقد. دلیلشون چیه؟ و استدل عنهم، علامه استدلال آورده از طرف اونها، به ان الخیار بعد تمام العقد فلا یصح اسقاطه قبل تمامه. استدلال آورده علامه از طرف اونها به اینکه خیار بعد از تمام شدن عقد به وجود میاد، پس صحیح نیست اسقاطش قبل از تمام شدن عقد. چرا؟ چون میشه اسقاط و مالم یجب. خب پس فتوای شافعی معلوم شد. فتوای شافعی که معلوم بشه شافعی شرط در متن عقد و باش مشکل دارن، معلوم میشه که در قول مقابلش که قول شیخ طوسی باشه، ناظر به شرط در ضمن عقد، شرط در متن عقد، نه شرطی که سابقا ذکر شده باشد، به قرینه اینکه شیخ طوسی نظر شافعی رو در مقابل نظر خودش ذکر کرده. اینم معید دوم.
مطلب در متن تعیید نیست، چون که ممکنه که بعض از اصحاب شافعی اون بعض از اصحاب شافعی نباشه، اون یه بعض دیگه بوده، اون یه بعض دیگه است. این یک. دو این که اینشون وقتی دارن تو بحث شرط قبل عقد بحث میکنن، مخالفتی ندارن با شافعیه که گفتن در متن عقد، مخالفه با اون هست اما جاش در این مطلب نیست، یعنی اون معارضه‌ای که با اونها دارن در اصل همچین شرطی که در متن عقد ذکر بشه یا قبل از عقد ذکر بشه. پس نباید توی بحثی که دارن میگن قبل از عقد شرط کردن خوش بشینه بگن اینا با اون مخالفه، اینا
در همش برمیگرده به این که این مبنی بر این هست که شافعی فقط یه اختلافی با ما داشته باشن، ولی شاید شافعی در دو تا مسئله با ما اختلاف دارن. یعنی اولا یه دشون معتقدن که شرط کلن در ضمن عقد باطله، ثانیا یه خلاف دیگه هم از بعضشون سر زده، گفتن حالا اگه شرط در متن عقدم صحیح باشه، قبل از عقد دیگه قبل از عقد نمیتونه صحیح بوده باشه. ممکنه این احتمال باز وجود داره، ولی خب باز میشه از مرحوم شیخ دفاع کرد، باز میشه، یعنی میشه از این احتمالی که مرحوم شیخ اعظم دادن دفاع کرد. فرمای شما رو من تایید میکنم، ولی میشه از بیان مرحوم شیخ دفاع کرد به این که بگیم خب آقا شیخ طوسی در خلاف داره فتاوایی که امامیه دارن رو ذکر میکنه، مخالفت عامه هم ذکر میکنه. خب اگر قرار باشه مشهور امامیه شرط قبل از عقد و باطل بدونن، اون وقت شیخ طوسی قائل به صحتش باشه، نمیاد اینو به عنوان فتوای امامیه ذکر کنه در مقابل فتوای عامه. این شاید بتونه شاهد بر این باشه که نه، شیخ طوسی توی مسئله با امامیه مخالفت نداره، با مشهور امامیه همون حرف رو میخواد بزنه، یعنی شرطی رو صحیح میدونه که در عقدم بهش اشاره شده باشه. شاید، حالا خیلی
این مشهوری که یعنی فرمودن حتی مشهور امامیه در عصر شیخه،
یه مشهور میگیم یعنی مشهور قدما، مشهور متأخر، شهرت بین متأخرین که به درد نمیخوره، شهرت قدما این بوده بین قدما. ول حاصلو، یه بار دیگه ادله خودمون رو بر این که مراد مرحوم شیخ فرض اشتراط در ضمن عقد ذکر کنیم. ول حاصلو ان ملاحظه عنوان المساله فی الخلافه و تذکره و استدلال شیخ علل جواز و استدلال بعض شافعیه علل من یکاد یوجب القطع به عدم ارادت شیخ صورت ترک شرط فی متن العقد. حاصل این که سه دلیل ما داریم که این سه دلیل باعث میشن که قطع پیدا کنیم که مراد مرحوم شیخ شرط در متن عقده. دو تا دلیلاشو قبلا گفته بودیم، یه دونش جدیده، تو عبارات قبلی نبوده. یک، این دلیل جدیده، ان ملاحظه عنوان المساله فی الخلاف و تذکره. بس عنوان مساله در کتاب خلاف و در کتاب تذکره نشون دهنده این هست که مراد شرطی است که در متن عقده، نه شرط استقلالی. دوم، استدلال شیخ بر جواز که همون استدلال به عدم مانع بوده باشد. و سوم استدلال بعض شافعیه که قولشون قول مقابل شیخه. قول اونا اگر معلوم بشه قول شیخ هم باید مقابل اون باشه، نه اینکه اونا یه حرفی بزنن شیخ طوسی توی موضع دیگه توی بحث محل دیگه حرف دیگری بزنه. استدلال شافعیه بر من که اسقاط بحث اسقاط و مالم یجب رو مطرح کردن نشون دهنده این هست که شرط در متن عقد مراد اونها هست، محل خلاف است. همه این سه شاهد یکاد یوجب القطع، نزدیکه که موجب حصول قطع بشه، به این که اراده نکرده از شیخ طوسی صورت ترک شرط را در متن عقد، بلکه مراد شیخ طوسی صورتی است که شرط در متن عقد ذکر شده باشد. نقطه سر خط. جناب شیخ اعظم زودی در عرض 5-6 دقیقه فتوای خودتون رو بگید تموم شه بره دیگه. شیخ اعظم انصاری میفرمان که خب اگه نظر ما رو میخواهید، نظر ما واضحه، شما یه موقع در متن عقد خوب دقت کنید، یه موقع در متن عقد اشاره میکنید به شرط سابق، یعنی میگید که بعتو که بناءً علی شرط سابق، خب بناءً علی اون شرطی که گذاشتیم اسقاط و خیار رو، این که دیگه شرط در متن عقد قطعاً شرط واجب الوفا هست، این که بحثی درش نیست. یه موقع یه توافق اولیه‌ای داشتید، خب موقع بیع یادتون رفته، یه بیعی رو شما انجام دادید بدون اینکه بناء بر شرط سابق داشته باشید، اصلا اون شرط سابق رو یادتون رفته، اینجا هم قطعا شرط سابق واجب الوفا نیست. چرا؟ چون ما گفتیم شرطی که قبل از بیع بوده باشد یا یک وعده ابتدایی است که واجب الوفا نیست، یا یک وعده دارید، وعده میدید، میگید من بعداً در ضمن بی شرط میکنم، یعنی از اولش که میخواستید شرط قرار بدید با طرف مقابل یا وعده گذاشتید گفتید کتابو میخریم و از الانم بهت قول میدم که در ضمن بی شرط کنیم اسقاط خیارو، حالا اگر موقع به شرط نکردید دیگه فایده نداره، صرفاً یه وعده دادید به وعدتون عمل نکردید، گفتید در بی شرط میکنیم اسقاط خیار رو نکردید. خب وقتی در ضمن بی شرط نکردید اون وعده سابق اعتباری ندارد. یا این که شرط سابقتون یک التزام ابتدایی است که التزام ابتدایی هم قبلا گفتیم اعتبار ندارد، پس تو این صورت هم بحثی نیست. اونجایی که در متن عقد اشاره میشد به شرط سابق قطعا لازم الوفا بود، اونجایی که در عقد اصلا هیچ توجهی به شرط سابق ندارید نه لفظاً و نه ذهناً، اونجا هم قطعاً شرط واجب الوفا نیست، صورت اول هست صورت دوم نیست. انما الکلام والبحث والمشکل والاشکال والبدبختی والگرفتاری سر کجا؟ اون صورتی که قبلاً توافق کردید موقع بیع در نیت خودتون اون شرط رو لحاظ کردید. ما میخوایم ببینیم این شرطی که قبلاً گفتیم موقع بیعم بناءً بر اون بیع اجاری کردیم آیا اعتبار دارد یا ندارد. مرحوم شیخ میفرمان اعتبار ندارد. چرا؟ میگن آقا شما در انشاء باید هر چیزی رو لفظاً ابراز کنید، آنچه که ابراز نشده اعتبار ندارد. این که من تو ذهنم یه چیزی داشتم که به درد نمیخوره، من تو ذهنم قصد میکنم تملیک به شما رو، آیا این تملیک اعتبار داره؟ باید حتما انشاء بشه. شارع اومده برای جلوگیری از نزاعات گفته تمام انشاءات باید ابراز بشن، صرف آنچه که در ذهن است انشاء به حساب نمی آید، باید انشاء بشه، ابراز بشه در خارج. پس آنچه که شما در ذهنتون بوده اعتبار ندارد. ممکنه شما بگید که آقا ما بعضی از موقعها بعضی از شرایط صحت عقد رو اعتبار انشاء نمی کنیم، یعنی در لفظ نمیگیم ولی به صحیحه. مثل کجا؟ خوب دقت کنید. من میخوام به شما گندم بفروشم، اگر که وزن نکنم به صحیحه یا صحیح نیست؟ وزن نکنیم به صحیح نیست. حالا اگر اومدیم و وزن کردیم بعد به شما گفتم بعتو که این 1 کیلو گندم رو، این که درسته، اما اگه وزن کردیم دیدیم 1 کیلوه، من میدونم 1 کیلوه، شما میدونید 1 کیلوه، بگم به تو که این گندم رو، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیحه دیگه، نگفتیم که 1 کیلو، 1 کیلو بودن تو صیغه نیامد، آیا کسی میگه باطله؟ نه. پس معلوم میشه همه چی نباید تو صیغه عقد بیاد، جزئیات، اوصاف، نمیدونم شرایط، اینا لازم نیست تو بی بیان. ممکنه کسی به شیخ اعظم اشکال بگیره بگه که ما خیلی از شرایط صحت بی رو در بیع نمیاریم، مثل اوصاف مبیع، مثل مقدار مبیع. با هم یه توافقی اول میکنیم که آقا یک کیلو گندم میخوام به تو بفروشم 100,000 تومان، میخری یا نه؟ شما میگی میخرم، بعد میگم بیع تو که این گندم رو دیگه تو بیع نمیگم یک کیلو، بس همه یه شرایط و اوصاف تو بیع نمیاد. خب اون شرط سابق هم تو بیع نیاد، همین که بنا بر اون بوده باشد کفایت میکنه. همچنان که ما بنامون بر یک کیلو گندم بوده نگفتیم یک کیلو در بیع اشکال نداره، بنامون بر اون شرط اسقاط خیار سابق بوده باشد ولو در عقد نگیم اشکال نداره. مرحوم شیخ میفرمان که آقا کجای کاری بین اینها خیلی فرقه. یه موقع شما چتونه؟ خیلی خوب. یه موقع عجب گرفتاری شد. یه موقع شما یه شرایطی هست که از ارکان عقد هستن، خوب دقت کنید، بعضی از شرایط هستن که از ارکان عقد هستن، بدون اونها عقد معنا نداره، عقد صحیح نمیتونه باشه، مثل ذکر مبیع، مثل ذکر ثمن، مثل مقدار مبی و مقدار سمن، اوصاف مبی و اوصاف سمن، این که این مبی سالمه یا سالم نیست، اینا از ارکان بی هستن، اگر نباشن اصلا بی معنا نداره، بی صحیح نیست. پس صحت بی متوقفه بر این که اینها لحاظ بشن. این گونه موارد اگر شما در صیغه بیعتونم نگید یک کیلو گرم، این همین که در نیتتون باشه کفایت میکنه، میگیم یک کیلوش دیگه در تقدیره به قول امروزی ها، بس همین که در نیت باشه کفایت میکنه. ولی بعضی از چیزها هستن که صحت بی متوقفه بر اونها نیست، از ارکان بی نیستن، اونا اگر در ضمن بی نیان، اگر موقع بی لحاظ نشن، کسی اونا رو در تقدیر نمیگیره. اون موارد دیگه ما اگر ذکر نکنیم در نیت گرفته نمیشن و به صحیح نمیشود. لذا اگر شما در ضمن بی نگفتید یک کیلو گندم، اشکال نداره، بیعتون صحیحه، چون بدون این یک کیلو گرم بی نمیتونه صحیح باشه. شما نگفتید، میگیم در نیت گفتید، در تقدیر گرفتید اون رو. ولی شرطی که حالا باشه یا نباشه، من وقتی میگم کتابو فروختم، شرط اسقاط خیار باشه نباشه تأثیری در صحت بی نداره. اینجا قرینه ای بر حذف، قرینه ای بر در تقدیر گرفتن شرط وجود ندارد. پس شما نمیتونید چیزی رو در تقدیر بگیرید، چیزی رو در نیت بگیرید، یا ذکرش میکنید بی صحیحه، یا ذکرش نمیکنید بی صحیح نیست. این شد محصل کلام مرحوم شیخ. منتها از بعد حادثه امروز میخواستیم اینو تموم کنیم بریم سراغ بحث بعدی، توضیحاتش هم دادیم، عبارتش رو نخوندیم، حالا حوصله نال و نفرین شما رو هم نداریم که 5 دقیقه معطلتون کنیم، بعدا جلسه بعد ان شاء الله میخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.